بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان و سروران ارجمند. خب همونطور که مستحضر هستید، ما جلسات اخیرمون بحث درباره تقریر هرمسی از حکایت سلامان و ابسال بود. و خب ما جلسه گذشته تقریبا دیگه همه حکایت رو خوندیم و فکر میکنم به اصلی ترین قسمت حکایت رسیدیم. من توضیحاتی رو عرض کردم که امروز تکمیل میکنم. توجه داشته باشید که در واقع این حکایت به مناسبت اشاره‌ای که ابن سینا در ابتدای نمط نهم داره درباره مقامات عارفان مطرح شد و آن این بود که گفت اگر میخواهی بدانی که در عرفان در چه جایی قرار داری، سلامان تویی و ابسال رمز مرتبه تو در عرفان است. که ما تا به اینجا تقریر هرمسی این حکایت رو خب خدا را شکر توانستیم رمز گشایی بکنیم، توضیح بدیم و به نظرم کاملا منطبق می نمود با اون چیزی که ابن سینا مورد نظرش بود. به خصوص آخرین بحثی که داشتیم و میشه گفت که نتیجه اصلی این تقریر از حکایت هم همین هستش، اون این بود که به هر حال حکیم با توجه به دعاها و توسلاتی که به سلامان بعد از مرگ ابسال آموخت و ریاضتهایی که به او تعلیم داد، او توانست در نهایت صورت زهره را که الهه عشق هست، الهه زیبایی هسته، صورت زهره را به اصطلاح شهود بکنه و بعد از اینکه به مکاشفه صورت زهره دست پیدا کرد، دیگر عشقی به ابسال نداشت، دیگر توجه او از ابسال گرفته شد. و عرض کردم که این در حقیقت اگه بخوام این مضمون رو توضیح بدهیم و ارتباطش رو با بحث ابن سینا آشکار بکنیم که در حقیقت چگونه است که ابسال تبدیل می شود به زهره، یا ابسال تبدیل می شود به حقیقت خودش، و اگر این برای عارف اتفاق بیفتد، مرتبه او در عرفان و به نوعی پیشرفت او در سلوک رو مشخص میکنه. و نکته که من آخرین جلسه خدمتتون عرض کردم ولی البته فرصت نشد که کاملش بکنم، گفتم که این رو باید ذیل مضمون تأنیس خلاق در نظر گرفت و تا اینجا اشاره کردم که خب تأنیس خلاق یکی از مضامین اصلی مباحث کربن هست و به طور مشخص در کتاب تخیل خلاق در عرفان ابن عربی اون رو مطرح میکنه و در اونجا موضوع اصلی بحثش در تأنیس خلاق در واقع تأملاتی است که درباره نمط در ببخشید درباره فصل 27 یعنی فصل آخر از کتاب فصوص الحکم ابن عربی داره و این فصل مربوط به پیامبر اسلام هست. یعنی میدونید که هر کدوم از اون فصوص به نام یکی از پیامبران هست و این فصل 27 فصل محمدی است. و جالب این هست که در اونجا ابن عربی اون چرا که بیشتر از همه بهش میپردازه همین مضمون تأنیث هست درباره پیامبر اسلام. و من برای اینکه این بحث رو خیلی بتونم خلاصه بکنم و تا اونجایی که مربوط به بحث خودمون میشه ازش استفاده بکنم، سعی میکنم خیلی خیلی صورت ساده شده از اون رو ارائه بکنم. بحث ابن عربی خیلی پیچیده تر و عمیق تر از آن است که من در اینجا میتونم عرض بکنم و دوستان اگر بخوان حالا مطالعه بکنن، حالا هم خود فصوص رو ببینن، هم کتاب تخیل خلاق رو ببینن و هم مقاله‌ای که در بنده در دانشنامه فلسفه و هنر تحت عنوان تأنیس خلاق آوردم اونها رو ببینید. اما برای اینکه به سریع ترین شکل ممکن این بحث ابن عربی رو بنده خلاصه بکنم و ارتباطش رو با بحثمون عرض بکنم، خب اونجا ابن عربی حدیثی از پیامبر اسلام رو نقل میکنه و این حدیث حدیث عجیبی هست، به خصوص اونگونه که ابن عربی بهش نگاه میکنه، که پیامبر فرمود خب و الیه من دنیاکم سلاس النساء و تیب و جعلت قرت و عینی فی الصلات، از دنیای شما سه چیز را برای من گرامی ساختند. نمیفرماید که سه چیز رو من گرامی میدارم یا سه چیز رو دوست میدارم، بلکه سه چیز از دنیای شما برای من گرامی داشته شده است، برای من گرامی داشتند، دوست داشتنی کردند. و به یک معنا پیامبر میخواد بگه که خب من متعلق به دنیای شما نیستم، درسته که انا بشر مثلکم، من هم بشری مثل شما هستم، ولی بشری هستم که به دنیای شما تعلق ندارم. به هر حال اون سه چیزی که برای من گرامی ساختن زن هست و عطر هست و همچنین روشنی دیده ام را در نماز قرار دادن. او وقت اونجا ابن عربی در بحث یه بحث به اصطلاح نحوی میکنه و جالبه که از اون بحث نحوی میخواد برتری زن رو، برتری زنانگی رو نتیجه بگیره. میگه خب در اینجا پیامبر، این حدیث پیامبر خلاف قواعد نحو عربی است، چرا که در بر طبق نحو عربی اگر در جمله هم لفظ مذکر باشه و هم لفظ مؤنث باشه و ولو اینکه یک لفظ مؤنث مذکر در جمله باشه، حکم جمله رو ما مذکر در نظر میگیریم، یعنی همه احکام مذکر در اون جمله اجرا میشه، چون اصل بر تذکیره، چون تذکیر اصالت داره، تقدم داره در نحو عربی. ولی در اینجا پیامبر خلاف قواعد عربی صحبت میکنه، میفرماید که خب به الیه من دنیاکم سلاس، نمیگه سلاسه. چرا باید میگفت سلاسه؟ به دلیل اینکه خب در اینجا ما نساء داریم و تیب داریم، خب تیب مذکره، پس طبق قواعد مذکر باید رفتار میکرد و همیشه اینجوریه که تمیز عدد عکس معدود است. معدود چیه؟ اینجا خب این ستا هستن، یعنی نساء و تیب و نماز. خب چون قاعده بر تذکیره، اگر معدود ما مذکره، باید تمیزی که برای مذکر میاریم به اصطلاح عکسش باشه، یعنی مؤنث باشه، سلاسه باشه. ولی پیامبر نفرمود سلاستون، فرمود سلاسون. خب وقت اینجا سوال میشه که چرا پیامبر این کار رو کرد، در صورتی که خب حالا ابن عربی خودش توجه داره که پیامبر افصح العرب بوده، پیامبر از همه عرب ها فصیح‌تر عربی رو سخن میگفت و حتی خب به هر حال اون مجموعه کلمات پیامبر هم که جمع آوری شده عنوانش از نهج الفصاحه، پیامبر خیلی فصیح بوده. اما چرا اینجا فصاحت رو رعایت نمی کنه؟ ابن عربی معتقده که خب اینجا پیامبر میخواست به یک حقیقتی توجه بده و اون حقیقت برتری تأنیس هست، و چون اینجا پیامبر در واقع راجع به زن سخن میگه و جایگاه زن در آفرینش جایگاه برتریست نسبت به مرد یا مؤنث، جایگاه برتری نسبت به مذکر داره، میخواسته به این توجه بده. البته وقت نتیجه بحثی تحلیلی که ابن عربی میکنه که عرض کردم تحلیل عمیقی است، حرف ابن عربی به طور کلی در اونجا این هست که شهود حق در صورت ممکن است، یعنی حق رو ما در صورت میتوانیم ببینیم و اون هم در صورت بشری میتوان دید، به تعبیری معنا نتوان دید مگر در صورت، و اگر در صورت شهود حق ممکن است، این صورت هم عرض کردم صورت بشری است، و وقت اونجا سوال میکنه که از این دو جنس بشر کدوم یک حق رو بهتر نمایان میکنن. آیا صورت به صلاح حق رو در صورت زن بهتر میتوان دید یا در صورت مرد؟ اونجا تبیین میکنه که چون در واقع در زن هر دو وجه فعلیت، یعنی فاعلیت و منفعلیت در زن توأمان وجود داره، پس زن کامل تره و شهود خداوند در زن کامل تر از شهود او در مرد هست. و در حقیقت اگر در واقع زن به حق نزدیکتر هست یا زنانگی به حق نزدیکتر است، او یک تقدمی در به لحاظ مرتبه، یک تقدمی در آفرینش دارد و انسان اگر بخواهد خودش رو بر صورت حق بسازد، بر صورت حق شکل بدهد، اون صورت حق که در تأنیث نمایان شده، اون صورت صورت کامل تری است. بنابراین ما باید خودمون رو بر صورت زن بسازیم و اینجاست که اتفاقا اون بحث خلاقیت و آفرینشگری زن مطرح میشه. همون ابیاتی که جلسه پیش از مولانا خواندم که پرتو حق است و آن معشوق نیست، خالق است آن گویا مخلوق نیست. او پرتو حقه، او گویی خالقه، آفریننده است، مخلوق نیست. و اون حدیث عجیبی هم که عرض کردم، یعنی حدیث شگفت آوری از پیامبر با تفسیری که اینجا امثال مولانا و ابن عربی دارن، خیلی معنای روشنی پیدا میکنه که پیامبر فرمود در مورد زنان: انهن تقلبن العاقل و یقلبهن الجاهل. ولی من فکر میکنم اگر بخوایم اینجا هم این اشاره، این نکته رو که ابن عربی و مولانا میگن کاملتر بیان بکنیم و ارتباطش هم با بحثمون بیشتر آشکار بشه، خیلی خوبه که در باره شطحی از حلاج قدری تأمل بکنیم. خب کربن این شطح رو در آثارش چندین جا من دیدم بهش ارجاع میده. من سعی میکنم این شطح رو از با همین خانشی که تا اینجا داشتیم توضیح بدم تا مقصود بحثمون هم روشن بشه. ببینید، بیتی از حلاج هست تحت به این صورت که: ولدت امی ابیها النظام من اعجباتی. میگه مادرم پدرش را به دنیا آورد و این از عجایب است. بله، از عجایب است که مادر من پدرش رو به دنیا بیاره، چون پدر مادر من والد او هست، مادر من زاده پدرش هست. ولی چگونه ممکن است که پدر مادر من زاده مادر من باشد؟ خب این شرط دیگه، پارادوکسیکال به اصطلاح، با عقل جور در نمیاد. این رو چگونه توضیح بدیم؟ و این البته برای عارفان ما بحث انگیز بود. اجازه بدید یکی از شروح جالبی رو که جامی بر این نوشته من پیدا بکنم، یه توضیح بدم راجع به شرح جامی بر این بیت. جامی در اشعت اللمعات این رو توضیح میده، اگه پیدا بکنم. سخت میشه عبارتشو پیدا بکنم. ببینید، پس اما حرف جامی اینه، یعنی خب جامی میخواد که این امی رو، یعنی واژه امی در مادر من در بیت حلاج و پدرش، این دوتا رو توضیح بده که هر کدوم از اینا ناظر به چی هستش. جامی میگه که امی به معنای عین ثابت من هست. عین ثابت من یعنی همون رب و نوع من، به اصطلاح هم چیزی شبیه همون مثال افلاطونی، یعنی مثال انسانی من، یا عین ثابت در اصطلاح ابن عربی. امی عین ثابت من هست، ولی ابیها وجود مطلقه. خب عین ثابت من به یک معنا زاده وجود مطلقه، ولی به معنای دیگر وجود مطلق از او زاده شده است. اینکه عین ثابت من زاده عین زاده وجود مطلقه به این معناست که عین ثابت من به اعتبار تجلی علمی غیبی، به اعتبار تجلی علمی غیبی، یعنی وقتی که به وجود علمی پیدا کرده، چون عین ثابته وجود عینی نداره در اصطلاح ابن عربی، اون جمله معروف ابن عربی که الاعیان ثابته ما شمت رائحه الوجود، اعیان ثابته بوی وجود رو استشمام نکرده، ولی اینها تجلی علمی غیبی دارن. خب پس عین ثابته من به اعتبار اینکه وجود علمی غیبی داره از وجود مطلق متولد شده، پس وجود مطلق والد عین ثابت من هست. و اینکه گفت ولدت امی ابیها، در ابتدا اونجایی که عین ثابت من یعنی مادر من رو به معنی عین ثابت من گرفت، خب این ابتدا از پدرش که وجود مطلق باشه زاده شده است. اما عین ثابت من بعد از اینکه وجود عینی و غیبی پیدا کرد، دوباره یک وجود عینی هم پیدا می کند. وجود عینی او تحقق افرادش در عالم خارج است. خب وقتی که عین ثابته من به واسطه افرادش در عالم خارج تحقق عینی پیدا کرد، وجود عینی پیدا کرد، معناش اینه که اون وجود مطلق در این ظهور پیدا کرده، او قالبی هست برای ظهور وجود مطلق، پس به این معنا وجود مطلق زاده اوست. بنابراین جامعه اینجوری میگه که به اعتبار وجود علمی عین ثابت من زاده وجود مطلق است، ولی به اعتبار وجود عینی و خارجی وجود مطلق زاده عین ثابت من است. عبارت جامی رو هم پیدا کردم بخونم که یه قدری هم شما بتونید روی این احیانا تأمل بکنید. می نویسد که اعنی الوجود المطلق، زیرا که تعین عین ثابته وی به تجلی علمی غیبی وجود مطلق حاصل آمده است. یعنی تعین عین ثابته وی که حلاج باشه، یا منی که گوینده این بیت هستم، پس وجود مطلق به اعتبار تجلی علمی غیبی والد عین ثابته وی باشد، و ولادت وجود مطلق از عین ثابته به اعتبار آن است. اما چجوری وجود مطلق از عین ثابته متولد می شود؟ به اعتبار آن است که بعد از ظهور در وی منسبق به احکام وی است. بعد از اینکه در عین مطلق ظهور پیدا کرد وجود مطلق، ببخشید در عین ثابته وجود مطلق ظهور پیدا کرد، البته به رنگ وجود به رنگ عین ثابته در میاد، یعنی اعیان ثابته هر کدام وجود مطلق رو به رنگ خودشون منعکس میکنن، به اندازه خودشون منعکس میکنن. به تعبیری جنید بغدادی میگفت که لون الماء لون انائه، گفت آب به رنگ ظرفی است که در او ریخته میشود. خب وقتی که وجود مطلق در ظرف اعیان ثابت ریخته می شود، به رنگ اعیان ثابت در میاد و اون رنگی که بعداً می گیره، اون شکلی که بعداً پیدا می کنه، تعینی که پیدا می کنه، به معنای متولد شدن او به واسطه عین ثابت است. و هو من حیث و تقید و الانسباق به احکامها متولدون انها، پس او یعنی وجود مطلق از آن جهت که تقید پیدا می کند و انسباق یعنی به رنگ احکام آن در میاد، بلکه انسباق به احکام ها و به رنگ احکام عین ثابت در میاد، از او متولد شده است. اما این تفسیر جامی به نظرم ارتباطی با اصل مقصود پیدا نمیکنه و لااقل اونگونه که ما در آثار کربن مواجه میشیم و در اینجا موضوع بحثمون هست، این بیت حلاج رو طور دیگری میشه فهمید و این معنای لطیفتری داره، یعنی صرفا یک معنای عرفانی و وجود شناس، یک معنای وجود شناسانه عرفانی نداره، بلکه میشه گفت یک معنای انسان شناسانه عرفانی داره. جامی این بیت رو در ساحت وجود شناسی عرفانی در نظر میگیره، ولی این رو به نظرم باید در ساحت انسان شناسی عرفانی در نظر گرفت. در این خوانش دوم وقت اگر این رو ما طبق به اصطلاح انسان شناسی عرفانی در نظر بگیریم، این ارتباط تنگاتنگی پیدا میکنه با مضمون ولادت ثانی که اتفاقا در اینجا بحث ابن سینا هم ناظر به همینه، یعنی متحقق شدن سلامان به صورت زهره همون ولادت ثانی است و در آثار قربان هم خب به وفور این بحث ولادت ثانی مطرح میشه و این میشه گفت که در حقیقت استفاده‌ای که از این نوع جهان بینی میشه کرد صرفاً این نیست که یک استفاده نظری ما بکنیم، اینی که خود من چی کار میتونم بکنم، من تا اونجایی که در واقع به مملکت وجود خودم مربوطه چگونه چه استفاده از این میتونم ببرم. بنابراین خوانش دوم به شرحی که عرض خواهم کرد به مقصود نزدیکتره. خب پس خوانش دوم رو در قالب مضمون ولادت ثانی در نظر بگیریم و اون در واقع آیه از انجیل رو که مکرر عارفان ما نقل کردن و قربان هم تأکید میکنه که با این عبارت نقل کردن، لم یلد ملکوت و السماوات من لم یولد مرتین، به ملکوت آسمان ها در نمی آید مگر کسی که دو بار زاده شده باشد. و اینجا اتفاقا این بیت حلاج که یادآوری میکنم ولدت امی ابیها این نظام اعجباتی دقیقا ناظر به این دوتا تولد هستش. خب پس طبق این خانش امی رو نگیم این ثابت من، بلکه بگیم نفس من، امی نفس من باشه و ابیها این ثابت من باشه، یعنی یک پل بحث رو بیاریم پایین تر، امی رو منطبق بکنیم با نفس من و ابیها رو منطبق بکنیم با این ثابت من. خب اگر به این معنا در نظر بگیریم، البته خب ما زاده این ثابت خیش هستیم، یعنی او ما رو متولد کرده، ما از این ثابت خیش زاده شده ایم و او واسطه فیض خداوند هست، ما با واسطه او متولد شده ایم. و اتفاقا اگر تأنیث خلاق رو در نظر بگیریم، تأنیث خلاق هم همین رو میگه، یعنی در حقیقت زنانگی واسطه تولد هست. حالا پس ما این ثابت رو اگر پدر بگیریم، خب او پدر ماست، او ما رو ما از او متولد شدیم، ولی به معنای دیگری او از ما متولد میشه و این زمانی است که ما اون این ثابت رو بازیابی میکنیم، متحقق به او میشویم و در حقیقت اون پدری رو که ما از دستش دادیم، اون پدری رو که گمش کردیم، دوباره اون رو بازیابی میکنیم. وقتی که بازیابیش کردیم و البته بازیابی اون این ثابت برای هر کدوم از ما به رنگ خودمون در میاد، متناسب با خودمون هست، در حقیقت هر کدوم از ما زهره وجود خودمون رو بازیابی میکنیم. وقتی که بازیابی کردیم، این زاده ما خواهد بود، از ما متولد خواهد شد. قربان جایی درباره این شط حلاج می نویسد که ثمره این شط در دعای تباع تام سهروردی به ثمر می نشیند. دیدید که سهروردی در خطاب به تباع تام، در اون دعایی که در جلد دوم اسلام ایرانی آمده اون دعا و تفسیر هم شده، در اون دعا خطاب به تباع تام میگه که انتل ابو روحانی و الولد المعنوی، تو توی تباع تام پدر روحانی و فرزند معنوی هستی. یعنی در آن واحد هر دوی اینها هستی، پدر روحانی هستی و ولد معنوی. این که در آن واحد هر دو هستی، یعنی نسبت به من، چون سهروردی داره اونجا رابطه یک به یک خودش رو با تباع تام بیان میکنه. خب وقتی که تو نسبت به من هر دو حالت رو داری، این نمیتواند به اعتبار واحد باشه. به دو اعتبار، به یک اعتبار که من زاده تو هستم، اگر تو نبودی من نبودم، و اما اگر من نبودم که تو رو بازیابی بکنم، اگر من تو رو پیدا نمی کردم، اگر من متحقق به تو نبودم، تو الان وجود نداشتی. کما اینکه برای کثیری از انسانها این ولد معنوی حضور نداره، این صورت زهره وجود اونها محقق نیست. برای اینکه این نکته رو حالا تکمیل بکنم، به نظرم یه بحث خیلی خوبی و مهمم هست که باید در جای خودش بیشتر باز بشه، ولی تا در اینجا تا حدی که به بحث ما مربوط میشه اشاره میکنم. مضمون ضیافت ابراهیم هست که کوربن در کتاب تخیل خلاق مطرح میکنه بر اساس آراء ابن عربی. خب اونجا ابن عربی در باره آیه 69 سوره هود که مضمون مواجهه ابراهیم با فرشتگانی رو، که البته اونها به صورت جوانهایی پیش ابراهیم رفتن و بر او مهمان شدن و او اونها رو خب انسان فرض میکرد، بنابراین او براشون قضا آورد، ولی بعدن دید که لب به قضا نمیزنن، نزدیک نمیشن و متوجه شد که اینها فرشته هستن و خب خیلی داستان زیبا و دلکشی است. میفرماید که لقد جاء رسولنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما فما لبس ان جاء بعجل حنید. خب رسولان ما، فرستادگان ما با بشارت پیش ابراهیم آمدن و سلام کردند. ابراهیم بیدرنگ براشون گوساله بریانی آورد. خب اینجا ابن عربی و به تبع ابن عربی کوربن این رو در قالب قضا دادن به فرشتگان در نظر میگیرن، یعنی ضیافت ابراهیم، قضا آوردن ابراهیم رو صرفا یک واقعی در بیرون، یک واقعی به اصطلاح تاریخی در نظر نمیگیرن، اون رو با طبق تفسیر انفسی به این معنا میگیرن که در حقیقت این کار ابراهیم یعنی قضا دادن به فرشته های وجود ما، سیر کردن فرشتگان وجود ما، و ما باید چنین ضیافتی برای اونها برپا بکنیم. بعد ابن عربی در فصوص وقتی ضیافت ابراهیم رو مطرح میکنه، ضیافت ابراهیم علیه السلام رو مطرح میکنه، و وقت اونجا ابیاتی داره که این ابیات هم جالبه، یعنی دقیقا همین مضمونی رو که ما میخواییم بیان میکنه. قز خلقهو منهو تکون روحن و ریحانا، آفریده های او را، آفریده های خداوند رو از او قضا بده، روح و ریحان باش. فعتیناهو ما یبدو بهی فینا فعتانا، ما به او نیروی آن را بخشیدیم. فعتیناهو ما یبدو، یعنی ما به او چیزی رو دادیم که به واسطه اون خودش رو ظاهر کنه، یعنی ما کمک کردیم که او ظاهر بشه. قدرت ظهور رو دقیقا ببینید، یعنی اون عین ثابت، حالا اگه برگردم به بحث قبلی، عین ثابت من وجود داره، ولی برای اینکه ظاهر بشه من باید به او کمک کنم. فعتیناهو ما یبدو، ما چیزی بهش دادیم که به واسطه اون خودش رو ظاهر کنه و از طریق ما خودش رو ظاهر بکنه. فعتیناهو ما یبدو بهی فینا، ما چیزی به او دادیم که به واسطه اون خودش رو در ما ظاهر بکنه یا از طریق ما ظاهر بکنه. و اعتانا، و او هم چیزی به ما داد، او به ما وجود داد، ما به او ظهور دادیم. شبیه حافظ که میگفت که ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما وجودمون رو به او نیازمند بودیم، ما در وجودمون به او نیازمند بودیم و او در ظهورش به ما نیازمند بود. و اینجاست که دقیقا وقتی که ابن سینا میگه که سلامان توی و ابصال مرتبه تو در عرفان، یعنی آیا تو به این وظیفت عمل کردی؟ او به وظیفه خودش عمل کرده، او تو رو به وجود آورده، ولی آیا تو هم به وظیفه خودت عمل کردی؟ این بیت آخرش خیلی گویاست. فسارل امر مقسومن به ایاها و ایانا. پس امر، این وظیفه تقسیم شد میان او و ما، میان عین ثابته ما و خود ما، میان ابصال وجود ما و خود ما که سلامان باشیم. ما توامان میتوانیم این کارو بکنیم. وجود بخشی ما کار به اصطلاح ابصال وجود ماست، ولی اظهار ابصال، متحقق شدن به ابصال، متحقق شدن به عین ثابت ما در قالب زهره یا ابصال، این وظیفه ما هستش. خب این نکته‌ای بود که به نوعی ادامه بحث‌های قبلی من بود از جلسه پیش که گفتم تکمیل می‌کنم. اما آخرین مطلبی که در اینجا باید ذکر بکنم، به نظرم در این حکایت سلامان و ابصال، این حکایت هرمسی سلامان و ابصال به شکلی که ما روش تأمل کردیم، میشه گفت که به گونه ای میان عشق افلاطونی و عشق در عرفان اسلامی جمع شده. عشق افلاطونی که میگم به همون معنایی که در رساله ضیافت افلاطون آمده، در مهمانی افلاطون آمده. خب میدونید در اونجا بحث اینه که چگونه میشود که انسانها به یکدیگر عاشق میشوند، یعنی سوال اصلی بحث درباره اروسه، یعنی عشق انسانی. و یکی از پاسخهایی که اونجا از زبان آریستوفانس بیان میشه این هست، یعنی برای تبیین عشق انسانها به یکدیگر بیان میشه که خب انسانها موجوداتی بودند بسیار مقتدرتر از موجودات امروز که ما میبینیم، و اونها موجودات کامل بودند، کامل و تمام بودن، اما سیطره خدایان رو تهدید میکردن. بنابراین خدایان تدبیری اندیشیدن و اونها رو دونیم کردن. و جالب اینه که طبق اون اسطوره گفته میشه که شکلشون هم شکل کروی بود، و این شکل کروی حالا با توجه به به اصطلاح رمز شناسی اشکال هندسی، خب گفته میشه کره کامل ترین شکله. پس این کمال رو از طریق شکل کره نشون میده. به هر حال اینها بعد از اون که نصف شدن تبدیل به دو نیم کره شدن، و این دو نیم کره، یعنی در واقع از اون به بعد دیگه نیمه انسان بودن و انسان کامل نبودن. اون چون اون انسان‌های نخستین اتفاقاً وقتی که کامل بودن انسان‌های دو جنسیتی هم بودن، آندروگنی جنی بودن، یعنی هر کدوم از اونها توامان زن و مرد بود. وقتی که توامان زن و مرد بود، گویی که کمالات هر دو جنس رو داشت. الان ما مثلا وقتی که در همین صرف نظر بحث‌های عرفانی، واقعیت اینه که زن و مرد هر کدوم به دیگری نیازمند هستند. انواع و اقسام نیازها رو هر کدوم دارن که به تنهایی نمیتوانن اون رو برآورده کنن، یا به خوبی نمیتوانن اون رو برآورده کنن. در کنار هم این نیازها برآورده میشه، به نیازهای روحی، جسمی، نمیدونم اخلاقی. به هر حال هر کدوم از اونها یک وجوهی دارن که دیگری نداره. خب بعد از اینکه دو نیم شدن، موجودات ناقصی بودن، و بنابراین از آن زمان به بعد به دنبال نیمه گم شده خودشون روان هستند و عشق رو بر این اساس تبیین میکنه، که خب به نظرم خودش خیلی بحث عمیقی است. و اینجا جالبه که خدمتتون عرض بکنم، اتفاقا دیروز بود من دوست هنرمندی که خودم هم انتظارش رو نداشتم کارش، ولی خیلی اصرار داشت که من برم کارهایی رو که انجام داده بود ببینم، حالا چون به نوعی به موضوعات ما مربوط میشد، و این کارهایی رو که انجام داده در یکی دو تا نمایشگاه بناس مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکا نمایش بده، و میخواست حالا یه جوری مثلا بحث‌ها رو با من چک بکنه که مثلا منطبق هست با کار امثال سهروردی یا نه. کاری هم که انجام داده بود اصلش بر اساس تمثیل‌های سهروردی، و این نکتهش برام جالب بود و دیدم که چقدر خوب این رو متوجه شده بودن و به خوبی به تصویر کشیده بودن. تصویرم که میگم نقاشی نبود، یعنی بناست که در قالب یک سازه‌های طراحی بشه، و هنرمند بزرگی هم از اون خانم شهرزاد، من نمیدونستم که اینقدر مثلا سوابق برجسته‌ای در خارج از ایران داشته، و حالا جای خوشبختی است که علاقه‌مند شده به عرفان و معنویت ما و به خصوص سهروردی. آره، وقتی قسمتش که خیلی برام جالب بود این که انسان رو در قالب یک نیمکره ترسیم کرده بودن، یعنی خب آدم فکر میکنه مثلا هر چیز دیگری میشد برای تصویر انسان به کار بگیرن غیر از نیمکره، اما اینا با دقت تمام دیدم که نیمکره رو انتخاب کرده بودن، و این کاملا با دیدگاهی که عرض کردم، یعنی اون مبنای افلاطونی در انسانشناسی عرفانی ما در این بحثی که داریم کاملا منطبق. به هر حال اینجا در عشق افلاطونی اینها دو نیمه هستند که البته در دنیا هستند، این دو نیمه در دنیا هستند و به دنبال همدیگر میگردن این دو نیم کره. ولی وقتی که در فضای قرآنی و اسلامی این رو میاریم، یکی از این دو نیمکره در دنیاست، ولی نیمکره دیگر، نیمه دیگر در دنیا نیست، در واقع در ملکوت، در عالم دیگری است، و در واقع اون نیمه دوم تبدیل میشه به عین ثابته ما، و همون چیزی که کوربن میگه همه ما یک وحدت در عین سنویت هستیم، یک بی یونیتی هستیم. و با این خوانش اسلامی هست که البته میشه نظریه افلاطون رو تکمیل کرد و به نوعی اون چرا که تا به اینجا داشتیم در قالب تحول یا تبدل عشق انسانی به عشق ربانی اون رو توضیح داد. خب تا اینجا بحث من درباره تأویلی بود و یا شرحی بود که حالا خودم سعی کردم با توجه به اونچه را که ما تا به حال آموختیم از آثار کوربن و عارفان خودمون، تقریر هرمسی سلامان و ابصال رو به اصطلاح شرح کنم. اما یک بحث کوربن داره درباره خواجه نصیرالدین طوسی و کاری که خواجه نصیر کرده، به نظرم خود این بسیار آموزنده است، نه صرفا از این باب که کار خواجه نصیر در این مقام نقد بشه، بررسی بشه، بلکه از این جهت که میشه گفت یک دستورالعمل کلی، یک روش شناسی عام و کارآمد برای فهم همه این قبیل تمثیل ها در عرفان، ادبیات و حکمت ما به دست. خب یک اصل کلی رو حالا قبل از اینکه من به خواجه نصیر بپردازم توجه داشته باشید، در آثار مختلف کوربن هم هست، ترم پیشم من فکر میکنم که این مطلب رو توضیح داده بودم که به طور کلی در مواجهه با این تمثیل ها کاری که میشه انجام داد، یکی این هست که اونها رو به معنای دقیق کلمه تأویل بکنیم، و یا اینکه تنزیل بکنیم. حالا هر دوتا رو من به اصطلاح توضیح خواهم داد. تأویل همونطور که میدونید به معنای به اول بردنه، به اصل بردنه، ارتقا دادنه، یعنی الفاظی رو که در این متون به کار رفته ما اینها رو ارتقا بدیم، بالا ببریم، به اصلشون برگردانیم، یعنی اونها رو رمزهایی بدانیم برای حقیقتی که راهی جز استفاده از این الفاظ برای بیان اونها وجود نداشته. و البته این الفاظ هم بین این الفاظ و اون حقیقت یک ارتباط عینی و واقعی بدانیم، نه صرفا قرار دادیم. اما تنزیل یا تنزل دادن به این معناست که اونها رو بیاریم و به کمترین مخرج مشترکی که ذهن متعارف، درک متعارف میتواند از اونها بفهمد تنزل بدیم. با یکی دوتا مثال منظورم رو سعی میکنم روشن بکنم. ببینید، مثلا ما در تمثیل‌های ابن سینا به چشمه آب روان برمیخوریم. چشمه آب روان، مثلا میگه چشمه آب روان که در کنار چشمه زندگانی ایستاده است. خیلی رمز جالبی است در حی ابن یعقوب. خب اتفاقا شارحین میگن که منظور از آب روان منطقه و چشمه زندگانی هم بگیم فلسفه است، معرفت حقیقی است. بنابراین اگر کسی آب روان رو در اونجا خوند و گفت منظور از آب روان منطقه و چشمه زندگانی هم حکمت فلسفه است، اینجا دچار تنزیل شده، آمده آب روان رو که یک رمزی است و داره حقیقتی رو بیان میکنه که البته یک نسبتی با منطق داره ولی تماما نمیشده در قالب منطق بیانش کرد، ما وقتی که آب روان رو برگردوندیم به منطق و گویی که هیچ معنای دیگه از او استفاده نمیشه و تبدیل میشه به یک کلمه بی‌معنا و نهایتاً زیبایی ادبی داره. و بعد ما میگیم چقدر جالب، مثلا آمده به جای منطق آب روان به کار برده. نهایتاً او یک هنرمندی بوده که هنرمندانه توانسته از الفاظ استفاده کنه. اما اگر نه، آب روان رو به این معنا گرفتیم که منطق رو ارتقا داده به آب روان، یعنی فهمی از منطق داره، درکی از منطق داره که نمیشود اون رو محدود کرد به منطق ارسطویی. این منطق خیلی فربهتره، خیلی عمیق‌تره، خیلی ظریف‌تره که نمیشه اون رو به اصطلاح در حد منطق ارسطویی در نظر گرفت. بنابراین اگر لفظ آب روان رو براش به کار میبره، ما فهممون از منطق رو باید بالا بکشیم، بیایم در ساحت بالاتری منطق رو بفهمیم. و جالب اینه که اتفاقا وقتی میبینیم که مثلا ابن سینا میاد میگه منطق المشرقیین، خب بازم از منطق استفاده میکنه، ولی منطق المشرقیین دقیقا منظورش اینه که، خب منظورش همون آب روانه، منظورش اینه که منطق ارسطویی کافی نیست، با اون معنایی که ما از منطق ارسطویی میفهمیم این مقصود رو نمیشه بیان کرد. یا وقتی که عطار میگه منطق و تیر، منطق و تیر هم دقیقا به همین معناست، یعنی البته همچنان منطق هست ولی این منطق ارتقا پیدا کرد. مثال دیگری عرض بکنم که خب در آثار کربن خیلی این مخصوصا فراوان دیده میشه، خود مثلا عقل و فرشته است. خب ما ممکنه در این تمثیل ها هر جا که فرشته رو دیدیم به راحتی بگیم که این منظورش از فرشته همون عقله. منظور مثلا هر جا که پیر رو دیدیم بگیم منظور عقل فعاله. خب این که فرشته رو به کار برده، این که پیر رو به کار برده، به خاطر این هست که با اون لفظی که در فلسفه ما داریم به نام عقل قابل بیان نبوده، یک مضمون خیلی عمیق‌تر، خیلی فربهتر رو می‌خواسته بیان بکنه. بذاست که گفته که اون چرا که ما در فلسفه بهش میگیم عقل، این هنوز همه مفادش بیان نمیشه، پس باید در یه ساحت دیگری فهمیدش، در ساحت بالاتری فهمید، پس اینو بالا ببریم. اما اگر برگردوندیمش به، یعنی فرشته رو یا پیر رو برگردوندیم به عقل، معناش اینه که همه این راهی که طی شده، همه این مسیری که به اصطلاح در جهت ارتقا طی کرده ایم، این مسیر به کلی نادیده گرفته بشه، همه اون رنج برباد بشه به خاطر اینکه ما نتوانستیم این سیر رو ادامه بدیم. حالا خب چیزی که کربن ما رو دعوت میکنه در این تمثیل ها این هست که به معنای دقیق کلمه اونها رو تعویل کنیم، یعنی به اول ببریم، به اصل ببریم، نه اینکه اونها رو تنزل بدیم به کف، یعنی اونها رو به اوجشون برسونیم، به جای اینکه اون اوج رو بیایم تنزل بدیم به یک کف. خب بعد از این نکته ای که عرض کردم، حالا باید ببینیم که حاج نصیرالدین طوسی با همین تقریری که تا اینجا خوندیم چه کار کرده، چگونه برخورد کرده. عبارتی از خود کربن بخونم در همین کتاب تمثیل ابن سینا و تمثیل عرفانی، میگه که تعویل سخت کوشانه خواجه طوسی نمونه بارز خطایی است که پیش از این شروع نگاشته شده بر تمثیل های سالکانمان را از بابت آن به نقد کشیدیم. در این تمثیل هرمسی موجودات، اشیا، انحاء وجود از طریق خیال فعال ادراک و تبدیل به رمز شده اند. میگه کاری که در این تمثیل انجام شده اینه، یعنی درسته با موجودات، اشیا و همین امور گاهی متعارف در زندگی یا لااقل در صاحب فلسفه مواجه هستیم، ولی اینها از طریق خیال خلاق، خیال فعال ادراک شده و تبدیل به رمز شدن. اینها دیگر زبانشون زبان به اصطلاح منطقی نیست، یا زبانشون زبان مجازی نیست، زبان رمزی است. این رو قبلا عرض کرده بودم خدمت، پس اینها تبدیل به رمز شدن. اما خواجه نصیر شارع به جای آن که درک کند این تبدل با کدام دگرگونی نفس منطبق است، خیش را به بازگرداندن داده‌های رمزی به مرتبه واقعی و ادراکی مقدم بر تبدل آنها مشغول داشته است. یعنی جوری بحث میکنه که گویی اصلا هیچ تحولی انجام نشده، هیچ ارتقایی در سطح فهم اتفاق نیفتاده و او داره این رو تنزل میده به جایی که اتفاقا گام اول بوده و ابن سینا گام ها از اون فراتر رفته و این یه جور عقب گرده و همین او را ناگزیر ساخته است تا معادل های عقلی برای رمز ها جستجو کند. فهرستی از تطابق های قهری طراحی کند، شخصیت های داستانی را دارای نقش های خارجی و ایستا بینگارد، به جای آنکه آنها را در قالب صورت های نفس که با خودش و با تحولاتش درگیر است تصور کند. خب حالا ببینیم که این، یعنی این نقد کلی که کربن به خواجه نصیر میکنه در خود شرح خواجه نصیر به چه شیوه ای رقم خورده، آیا واقعا اینجوری هست یا نه. من سعی میکنم که یک مروری از کار خود خواجه نصیر هم داشته باشم. ببینید در صفحه، حالا در کتاب من صفحه 1024 هست، اگه یعنی من متنی رو دارم که تصحیح آیت الله حسنزاده آملی است، نمیدونم دوستان اگه اینو داشته باشن که خب میتونن راحت پیدا بکنن، اگر نه تلاش بکنن که پیدا بکنن. سه تا مطلب رو یا سه تا کار به نظرم در این شرحی که خواجه نصیر میده جالب توجه است. یکی این که چون سعی کرده که تطبیقش بده با مقصود ابن سینا، میگه که خب این با مقصود شیخ منطبق نیست. میگه که این هاذهی قصتون اخترعها احد من عوام الحکما لینسب کلام شیخ الی الا وضع لا یعلق یا لا یعلق به تب. میگه که خب اینو یکی از حکما اختراع کرده، ابداع کرده و میخواسته اون رو با مقصود شیخ و رئیس تطبیق بده، ولی با اون تطبیق نمیکنه. یه نکته این رو میگه، میگه خب این با مقصود شیخ و رئیس تطبیق نمیکنه، این داستان سلامان و ابسال به شرحی که گفتیم، که البته به نظرم با توجه به توضیحاتی که عرض کردم کاملا منطبقه. خیلی هم من حتی قبل از اینم که خدمت شما برسم اینقدر یعنی حالا چون ریز نشد در باش، این همه تناسب بین اشاره ابن سینا و این تقریر هرمسی نمیدیدن. این بعضیشون میگه که خود این با اون تطبیق نمیکنه. بعد حالا در پایان بعد از اینکه اون جدول تطابقاتش رو به تعبیر کربن شکل میده، میگه که ممکنه سلامان بگیم بله سلامان با مقصود شیخ مطابقه، ولی ابصال هیچ مطابقتی با مقصود شیخ نداره. و اما کار سومی یا مطلب سوم اینه که خب وارد میشه و این سعی میکنه این تطبیق رو انجام بده. جالبه، یعنی دقیقاً در کاری که خواجه انجام میده همون نکته‌ای که عرض کردم که تنزیل به جای تعویل، تنزل دادن به جای به اول بردن کاملا مشهوده. خب میگه که البته این نکته رو هم عرض بکنم که از حق نگذریم، یعنی هوشمندی خواجه نصیر و دقتی که کرده این خودش قابل تحسینه. یکی از این جهت که خواجه به نوعی ما رو دعوت میکنه که این رو تعویل بکنیم، یعنی با همه اینها میگه قابل تعویل هست، یعنی میشه رمزگشایی کرد، ولی اینکه خب در رمزگشایی خودش به خطا میره، ولی اینکه امکانش رو نشون میده و یک نمونه ما اون هم در تراز خواجه نصیر از تعویل این داریم، تعویل به معنای عام کلمه یا رمزگشایی این حکایت داریم، خودش خیلی جالب توجه است. ولی اینکه گفتیم تعویلش نهایتا تبدیل میشه به تنزیل و رمزگشایی او میشه گفت که تبدیل میشه به رمززدائی، یعنی ظاهرا خواجه نصیر میخواد رمزگشایی بکنه از این حکایت، ولی در حقیقت نتیجه کارش رمززدائی هست، رمزها رو نابود میکنه، رمزها رو از بین میبره. و اما صرف نظر از اینکه راه رو به صواب رفته یا به خطا رفته، خود این میزان هوشمندی که با این دقت تمامی اجزای داستان رو میاره تفکیک میکنه و بعد معادل سازی میکنه، خود این هم به نظرم تحسین برانگیزه. لذاست که خب شما خود داستان رو به خاطر دارید دیگه، میاد اون مؤلفه ها یا شخصیت ها رو اینجوری چیز میکنه، به اصطلاح رمزگشایی یا به تعبیر دقیق تر در نهایت رمززدائی میکنه. میگه منظور از ملک عقل فعاله، یعنی پادشاه پدر سلامان این عقل فعاله. بعد حکیم رو میگه که حکیم فیضی است که از مافوق به عقل فعال میرسه، یعنی خب خود عقل فعال در این حالی که مفیض هست مفازم هست بهش افاضه میشه. پس حکیم چون در واقع در داستان اینجوریه که ملک با حکیم مشورت میکنه، یعنی گویی که عقل فعال داره از عقول برتر از خودش فیض میگیره. و همین تو همین دو مورد ببینید که چگونه کل اون حکایت تبدیل میشه به یک بحثی در فلسفه مشائی. ملک عقل فعال، حکیم فیضی است که از مافوق به عقل فعال میرسه، سلامان نفس ناطقه است. البته این رو به درستی تشخیص داده خواجه نصیر که سلامان نفس ناطقه است. بله سلامان نفس ناطقه است، منتها سلامانی که خواجه نصیر میگه نفس ناطقه است، این نفس دیگری به تعبیری که عرض کردم وحدت در عین سندیت نیست، این بیونیتی نیست. یعنی وقتی که میگه سلامان نفس ناطقه است، به عنوان یک موجودی جدا افتاده در این عالم، همین تصوری که فلسفه مشائی یا فلسفه به طور کلی داره، یعنی در حقیقت نفس ناطقه‌ای که میگه ایندیویدواله، یک فرده. در فهم ابصال خیلی به نظرم یعنی جدی‌ترین مشکل این تعبیری که خواجه داره یا این رمز گشایی خواجه اینه که اساساً هیچ درکی نسبت به سلامان گویی نداره یا نشون نمیده. ببخشید راجع به ابصال، ابصال رو میگه قوه بدنی حیوانی است، یعنی سلامان نفس ناطقه است و ابصال میشه بدن یا اون قوای جسمانی. و عرض کردم این جدیترین خطای خواجه است که دیگه هیچ مفاد رمزی برای ابصال قائل نمیشه. یعنی میگه که خب نفس ناطقه است که این نفس ناطقه آمده و با بدن همراه شده و خب به این بدن عشق میورزه. بنابراین عشق سلامان به ابصال رو هم میگه، منظور از عشق سلامان به ابصال که این رو به یک واقعیت خیلی عادی و پیش پا افتاده تنزل میده و میگه که منظور میل سلامان هست به لذات جسمانی. یعنی اگر ابصال قوه بدنی حیوانی باشه و ابصال به عنوان نفس ناطقه به دلیل اون هواهایی که داره، گرایش هایی که به جسم داره، خب یه تعلقی به لذت های حسی پیدا کرده. بعد نسبت ابصال به فجور، یعنی خود ایشون این اجزا رو اینجوری تفکیک میکنه، نسبت ابصال به فجور رو میگه تعلق غیر نفس به ماده پس از مفارقت از بدن. یعنی اون جزء غیر نفسانی ما که بدن ما باشه، یعنی هر چیزی که غیر نفس هست، خب پس از این که پس از مفارقت از نفس، پس از اینکه از نفس جدا شد، خب این گرایش پیدا میکنه به ماده و به نوعی به همون اصل خودش که ماده و خاک هست برمیگرده. خب یکی از مضامینی که در اونجا داشتیم این بود که سلامان و ابصال به ورای بحر مغرب گریختن، به ورای دریای مغرب رفتن. خب اینم بازم ایشون میگه که منظور از اون فرو رفتن در امور فانیست، انقماس در امور فانیست و بعد رها شدن آنها برای مدت، اینکه به برای بحر مغرب رفتن و مدتی کسی کاری بهشون نداشت، یعنی اینکه برها اینا مشمول مرور زمان شد وضعیتشون. وقت جالب تر اینی که خب اونجایی که گفت که اینها در حالتی قرار گرفته بودن که در این حالی که به هم مشتاق بودن ولی به هم نمی رسیدن و اینها عذاب می شدن به شوق و حرمان، یعنی هم مشتاق هم بودن و هم محروم بودن از هم. در این حالی که دستاشونو به سوی هم دراز کرده بودن و می خواستن به هم دیگه برسن ولی هیچ وقت به هم نمی رسیدن. این رو خیلی جالبه که خواجه نصیر اینجوری تبیین می کنه، میگه که بقا میل نفس با وجود فتور قوا از انجام اعمال خود پس از سن انحطاط. یعنی میگه اینکه بعدن این مدتی بر اونها گذشت و بعد از اون دیگه اینها به هم عشق می‌ورزیدن ولی به هم نمی‌رسیدن. میگه یعنی گویی که سنشون بالا رفته بود، پیر شده بودن. خب انسان که پیر میشه همچنان میل به لذت داره، یعنی میخواد که کامجویی بکنه، ولی قوای بدنی او دیگه تحلیل رفتن. مثلا فرض کنید که مثلا یک کسی که پیر هسته، سال خورده است، همچنان دوست داره غذاهای لذیذ رو بخوره ولی دیگه معده‌اش قدرت هضم اونها رو نداره، بنابراین هم یک شوقی داره و هم دچار حرمان هست، دچار هجرانه به دلیل اینکه نمیتواند اون چیزی رو که دوست داره ازش بهره‌مند بشه. خب میگه که این یعنی در واقع میل نفس به بدن، لذت‌های بدنی که ابصال باشه و نفس هم که سلامان باشه، نفس اینا میلشون باقی بود ولی نمیتوانستند اون رو برآورده کنن. رجوع سلامان به پدرش رو هم میگه که خب این یعنی اینکه سلامان بعداً متوجه اشتباه خودش شد، نادم شد و بعد از اینکه توجه پیدا کرد به کمال خودش، خب برگشت پیش پدرش و بعد خود را به دریا افکندن رو هم به یک واقعیت خیلی ساده‌ای که خب بله اینها خودشون رو هلاک کردن، یعنی خودشون رو به دریا انداختن سلامان و ابصال، خب اینها کارشون اشتباه بود، مسیرشون اشتباه بود و بنابراین اون راهی که می‌رفتن مساوی با تباهی بود. و بعد جالبه که وقتی به بحث اطلاع بر صورت زهره میرسه که خب اونجا که حکیم سلامان رو یاری داد تا صورت زهره رو بشناسه و با صورت زهره مأنوس بشه، خب میگه که یعنی سلامان به جایی رسیده بود که می توانست از کمالات عقلی لذت ببره. تا قبل وقتی که از ابصار لذت می برد، از کمالات حسی و جسمانی لذت می برد، اما زمانی که با صورت زهره آشنا شد از کمالات عقلی لذت می برد و به نوعی گفت که اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. یعنی فهمیده بود که لذت حقیقی چیه. و بعد اون پرده پایانی که البته من نخوندم، یعنی اونجایی که یعنی سلامان در طبق این داستان بعد از اون بر تخت پادشاهی نشست، یعنی بر جای پدرش نشست، این رو هم به معنی وصول به کمال حقیقی در نظر می گیره. به یک معنا میشه گفت که همه این تطابق هایی که خواجه نصیرالدین طوسی درست که شکل میده، همه اینها درسته، همه اینها درسته، ولی عیب اصلی، مشکل اصلی اینه که به جای اینکه اتفاقا به اصطلاح به تعبیری میشه گفت که سرنا در این حالت از سر گشادش نواخته شده، به جای اینکه مثلا التزاز از کمالات عقلی رو ارتقا بده به اطلاع بر صورت زهره، میاد اطلاع بر به صورت زهره رو تنزل میده به التزاز از کمالات عقلی، به جای اینکه مثلا عرض کنم نفس سلامان رو تنزل بده به نفس ناطقه، باید نفس ناطقه رو تعالی میداد به سلامان. و ابن سینا منظورش اینه که نفس ناطقه ما از یک امر فلسفی محض بیرون بیاد، تبدیل بشه به نوعی شناخت ما به خودمون، شناخت ما به خیشتن خیشمون. و بعد در واقع همونطور که مثلا به جای اینکه عقل فعال رو تعالی بده به ملک، ملک رو تنزل میده به عقل فعال. و این خب نقد اصلی است که به کار خواجه نصیر در اینجا وارده و به نظرم به عنوان یک دستورالعمل باید توجه داشته باشیم در همه در خانش همه تمثیل هایی که از این دست در اختیار ما هست. خب خدا را شکر میکنم که ما توانستیم تا اینجا تقریر هرمسی سلامان و ابصال رو تمام بکنیم و انشاءالله از جلسه آینده من به تقریر سینایی سلامان و ابصال خواهم پرداخت. ماجراش کاملا متفاوته با این حکایته، ولی شگفت اینه که اون تقریر هم با مقصود ابن سینا تطبیق میکنه، البته اگر بتوانیم این خانش هرمنوتیکی رو از اون داشته باشیم. خب من دیگه اون بحث رو انشاءالله میذارم برای جلسه آینده و در خدمتتون هستم. اگر نکته هست بفرمایید. سلام سلام خانم بورمنده، شما هستی؟ سلامت باشید، ممنونم، در خدمتتون هستم خانم بورمنده. بله ببینید، خدمتتون عرض کنم که بله اتفاقا هم فیلون و هم اریگن هر دو بسیار نزدیک هستند به اون چیزی که ما در حکمت خودمون تحت عنوان تعویل و هرمنوتیک میدونیم. حالا مهم نیست که این رو در کجا اجرا کرده باشن، یا در قالب تمثیل باشه، در قالب تفسیر کتاب مقدس باشه، ولی هم فیلون اسکندرانی و هم اریگن بسیار نزدیکن و خیلی زمینه های جدی برای نوعی فلسفه تطبیقی بین حکمت خودمون و این دوتا شخصیت وجود داره. و به هر حال میدونید که فیلون اصلا نو افلاطونی است دیگه، یعنی یک حکیم یهودی نو افلاطونیه و به نوعی همونطور که ابن سینا دیانت اسلامی رو با یک خوانش نو افلاطونی یا افلوتینی تقریر میکنه، او هم دین یهود رو با همین خوانش تقریر میکنه و بنابراین بسیار هم نزدیک هست به اون چیزی که ما در حکمتمون داریم، ولو اینکه اون یهودی هست و مثلا حکیمان ما مسلمان هستن. خب خانم، بله، به لحاظ روش بسیار به هم نزدیکن. بله فقط بلندتر میفرمایید خانم برومندان.
بله بله، میخواستم بدونم که منظور از مسائل جزئی یا عقل جزئی که
ابن سینا
بهش اشاره
میکنه
چی هست؟
ببینید، عقل جزئی در مقابل عقل کلی هست دیگه. عقل جزئی به معنای عقلی که در تک تک ما انسان‌ها وجود داره، یعنی اون قوه عاقله ما، این رو بهش میگن عقل جزئی. ولی عقل کلی، چون در واقع این عقل رو خودش رو تابعی یا پرتوی از یک عقل کلی میدونن که مثلا همین عقل فعال که عرض کردن، اون رو پرتوی یا جلوه‌ای یا بحری قسمتی از اون عقل فعال میدونن، و وقت به این میگیم عقل کلی. لذاست که مثلا عقل جزئی جای معنی داره که عقل کلی هم باشه. مثلا شما در اصطلاحات امروز دیگه نمیگید عقل جزئی، چون ما یه عقل بیشتر نداریم، یعنی عقل که میگیم همین عقلی که در افراد هستش. ولی چون در امثال ابن سینا هم به عقل جزئی، یعنی عقلی که در تک تک انسان‌ها وجود داره اعتقاد داره، و هم یک عقل عام و فراگیر که مشرف بر همه این عقل هاست، لذاست که اونو میگن عقل کلی، اینو میگن عقل جزئی. دوستان دیگر، من باز کردم. خانم بهرمند و سلام جناب آقای دیباجی، حالتون خوب انشالله؟ سلامت باشید. بله بله بله. در حی ابن یغزان منظورتونه؟
هم حی ابن یغزان و هم حتی حی ابن یغزان که توی مورد تو داستان استرام و داستان تحقیق کرده، بعد اومده به یه جوری برمان اون سلامان را به سمبول همون ظاهر شرع و مسائل اعتقادی گرفته، بعد امثال را سمبول مثلا نوعی فلسفه، تعقل و حتی اشراق، و بعد این دوتا رو میبره توی یک شهری که مردم اونجا مثلا سمبول فقه و شرفت هستن، بخواد که امثال یا مخورا به سمت عقل و عقلانیت ببره، و یه دیالوگ خیلی قشنگی به وجود میده که حیل یقزان در همون باطلی یک برشه میاد و میخواد که اون شهر را تعالی بدن، و بعد اتفاقا توی داستان گیر میکنن و میبینن مردم اون شهر دوست دارن در همون زمانه بمونن متوجه میشم. حالا یه چیزی به ذهن من رسیده، میخواستم ببینم که به نظر شما میشه این داستان یا عبور در دنیای امروز بینش کردر مثلا یه سلام آمد سال سلام آمد شهرمی با یه تحصیل قربی آمد هم دیگه
خواهش بود. بله قطعا، یعنی اینجا دو تا سواله، یکی اینکه آیا میشه این کار رو کرد و دیگر اینکه چگونه این کار رو بکنیم. خب پاسخ سوال اول که به نظرم قطعا باید این کار انجام بشه، منتها پیدا بکنیم که با کدام وجوه و یا ساحات مثلا تفکر غرب میشه این کار رو انجام داد. شبیه این بحثی که عرض کردم که مرسون مثلا اگر فرضون حکیمی مثل ابن توفیل حکیمی مثل فیلون یهودی مطرح میشه، خیلی راحت ما میتوانیم این کار تطبیق رو انجام بدیم. در اینجا حتی دستمون بازتره، چون به هر حال یک قسم یه جور ادبیات هم هست و ادبیات انعطاف بیشتری داره. اما سوال بعد این که چگونه این کار رو انجام بدیم، خب به نظرم باید خیلی بیشتر روش فکر بشه، خیلی تأمل بشه که چگونه و پیدا بکنیم که حالا مثلا با کیا و به چه شیوهی در چه سطحی این مقایسه انجام بشه. خب خانم بهره‌مندم من باز کردم، میتونی صحبت کنید خانم دکتر بهره‌مند؟ بله ظاهرا وصل نمیشه. خب فکر بله
حالا تو خانم بهره‌مند هست بشه، من یه نکته دیگه خیلی کوتاه خدمت رو عرض کنم. نمیدونم شما با کار کیمیاگر پاول کویلو آشنا هستی؟
نه نخوندم آقای دکتر دیوستان.